سلام علیکم، یا قریبان
قریبان، یا قریبان
قریبان. اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خب وقتی که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو، یا غریب الغربا، از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
یک شنبه شبتون بخیر باشه همراهان گرامی، دعوت میکنم رادیوم رو گوش کنین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
به نام خدا من هم سلام میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، یه برنامه خیلی خوب رو خواهیم داشت انشالله.
با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، نگاه میکنیم، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال تر بکنیم، چون میدونیم که سوال تر کردن های مهرجو خیلی میتونه کیفیت پاسخهای ما رو، مجهولات ما رو دگرگون بکنه. خب الان یه سوال تر بکن.
یه سوال
من بپرسم؟
بپرس.
الان داشتی چون ریشت رو میجوید و اینها، چرا در واقع زخامت ریش ما از موی سرمون ضخیم تره؟ البته من که دیگه اصلا هیز نخامتی برام
بیشتر نیست، ولی سن که میره بالاتر موها فکر می‌کنم نازک‌تر میشن و
موهای سر تو نسبت الان واقعا ریشت ضخیم‌تر، سیبیل ضخیم‌تر.
ولی خب مثلا شاید الان یادم بیاد، شاید مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش ضخامت موها هم به اندازه ریشام بود.
جدی؟ این الان تنک شده اون شکلی داره.
آره سن که میره بالا کلا موها نازک‌تر میشه،
کلا موی سر نازک‌تر دیگه دوست من.
احتمالاً
چرا؟
نه نازک‌تر نیست، الان دارم فکر می‌کنم موی سر چون بلندتره طولش بیشتر میشه نازک‌تر به نظر میرسه. ریش ریش وقتی بلند میشه، شما وقتی افرادی که ریش بلند
هست نیست، چون من که خودم اصلا نمیتونم اصلا استناد بکنم به چیزی.
شاید اون قدرت اون پیازهایی که
پیاز مو فرق داره. حالا یه سوال از جهان پیرامون تو بپرس خلاقانه باشه، مغزمون رو به کار بگیر.
چرا اکثر اجرام آسمانی کروی شکلن؟ یه بار درباره سفینه‌ها اینو مطرح کردیم، چرا تو فیلم‌ها و داستان‌ها سفینه‌ها رو بشقابی شکل اکثر افراد تجسم می‌کنن، چرا اجرام آسمانی کروی شکلن،
مثلا ماه کروی شکل،
سیاره‌ها، ستاره‌ها همه کروی اند، کل ستاره‌ها
وقتی که شکل مطلوبی وقتی که میچرخن دور، خب مثلا می‌خواستی مکعب مستطیل بشه،
خب چرا مثلا مکعبی نیستن، مثلا جعبه،
خب سخته،
مخروطی یا هرمیشه.
شما مثلا فرض بکن که یه پشمک رو با سرعت بچرخون، خب شکل کروی میگیره خودش،
چرا؟
جوابش همینه؟ تو جوابش رو میدونی دیگه،
جواب رش آره تا حد زیادی میدونم،
من گفتم یه سوال خلاقانه که خودم جوابش رو نمیدونی بپرس، حالا جواب اینو بده.
این در واقع برای اجرام سنگین این اتفاق رخ میده و جسم کروی هم متقاربترین حالت ممکن رو داره، هم متعادل ترین وضعیت رو داره، یعنی تعادلش رو میتونه جسم حفظ بکنه، چون جسم کروی مرکز جرمش میفته در مرکزش دقیقاً و برایند نیروها در همه نقاط با هم برابر نشه، به طرف میشه گفت صفر عملا نیرو و میتونه بهترین شکل رو به خودش بگیره. ولی اگر جرم اون جسم ما کم باشه لزوماً کروی نمیشه، مثلا قمرهای سیاره ها که جرمشون کمه لزوما کروی نیستن، مثلا قمرهای سیاره مریخ،
فوبوس
و دیموس جرمشون کمه، حالا تو سیب زمینی شکل دارن، یا سیارک ها چون جرمشون کمه اونا دیگه نتونستن اون حالت
شکل کروی رو متقارن
کروی رو به خودشون بگیرن،
سیب زمینی
و این ذات طبیعت دیگه. آره طبیعت دوست داره در راحت ترین حالت ممکن قرار داشته باشه
یا پایدارترین حالت،
که پایدارترین حالت هم باشه.
آره
به خاطر همین شکل کروی به خودش میده.
خیلی سوال خوبی بود، جوابش هم جالب بود برام.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
سلام، وقتتون بخیر. چند دقیقه همراه ما باشید تا بریم ببینیم در دنیای علم چه خبره. موفقیت جراحان ایرانی در پیوند کبد کودک 7 ساله از فرد زنده. جراحان ایرانی موفق شدند یک عمل پیچیده پیوند کبد را برای یک کودک 7 ساله با استفاده از بخشی از کبد یک فرد زنده با موفقیت انجام دهند. در این روش برخلاف تصور رایج که معمولاً پیوند اعضا پس از مرگ اهدا کننده انجام می شود، بخشی از کبد یک فرد زنده به بیمار پیوند زده شد. روشی تخصصی که به دلیل توانایی بازسازی کبد امکان پذیر است و نیازمند دقت و هماهنگی بالای تیم پزشکی است. انجام موفقیت آمیز این جراحی یکی دیگر از نمونه‌های توانمندی پزشکی ایران در حوزه پیوند اعضا و جراحی‌های پیشرفته به شمار می‌رود. درخشش دانش آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی زیست شناسی و شیمی. اعضای تیم‌های ملی المپیاد زیست شناسی و شیمی ایران در رقابت‌های جهانی موفق به کسب مدال شدند. در این رقابت‌ها دانش آموزان ایرانی با حضور در آزمون‌های تخصصی و حل مسائل پیچیده علمی توانستند جایگاه‌های برتر را به دست آورند. المپیادهای علمی رقابت‌هایی هستند که در آن دانش آموزان از کشورهای مختلف دانش و توانایی حل مسئله خود را در حوزه‌هایی مثل زیست شناسی و شیمی به چالش می‌کشند. این موفقیت نشان دهنده ظرفیت و توان علمی نسل جوان ایران در عرصه‌های علمی بین‌المللی است. این هم از خبرهای امروز. خداحافظ.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه گفتگوی ما با خانم لاله شعبانی. باید بگیم حقوقدان، وکیل مدافع.
سلام به شنوندگان رادیو رادیوم.
بله،
من لاله شعبانی هستم، وکیل هستم و حقوقدان رو اگر ما بگیم شاید یه خورده چون
علم خانده.
ما در واقع حقوق خوانده هستیم. همه ما به گونه حقوق خوانده هستیم، چون حقوقدان فکر میکنم یه خورده مشمول مسائلی میشه که خیلی بزرگتر از یک مطالعه است.
ما با یه وکیل دیگه هم در برادیوم گفتگو کردیم و ایشون هم من اعلام کردم حقوقدان، گفتن بگید حقوق خوانده نگید
بله
حقوق. خیلی جامعه تر حقوقدان.
برای کسایی که حقوق هستن واژه ها معانی خیلی عمیق تری رو داره، به خاطر اینکه بابت هر چیزی ما باید بعداً جواب پس بدیم،
پاسخگو باشیم
و اینها، به خاطر این خیلی دقیق. شما خیلی دقیق هستید توی صحبت کردن احتمالاً.
ببینید شاید کلمات برای ما حقوقی ها خب خیلی بیشتر معنا داشته باشه. یعنی کلمات رو ما حساس تر هستیم. حالا من نمیدونم آیا چون حساس هستیم به کلمات میایم داخل این رشته یا چون داخل این رشته هستیم بعداً حساس میشیم نسبت به کلمات. ولیکن کلمات هر کدوم یه باری داره. مثلا خیلی کلمه غم و ناراحتی رو یکی میدونن، در صورتی که اینجوری نیست، از لحاظ ادبیاتی بسیار متفاوت هست. به همین شکل حساسیت ها داخل مسائل حقوقی هم میره بالا. مثلا کلمه توهین با کلمه افترا با خیلی کلمات دیگه، اینها ممکنه در ظاهر شبیه به نظر برسن ولی واقعا با هم متفاوتن.
اینکه من در حضور وکیلم رایج از فیلم‌های خارجی من همیشه از کودکی تو ذهنم این سوال بوده که وقتی یه نفر میگه من وکیل دارم، یعنی مثلا اصلا روالش چجوری؟ یعنی یه فردی با یه وکیلی صحبت میکنه، باهاش قرارداد می‌بنده، هر ماه مثلا یه دستمزد به اون فرد میده که هر وقت هر سوالی داشت کمکش کنه، یا نه هر موقع موضوعی پرونده‌ای باشد اون وکیل میاد میشنوه میگه خب من این رو برات انجام میدم انقدر میگیرم. این چجوریه یه نفر بخواد وکیل داشته باشه، عرفش چیه؟
ببینید ما وکالت رو خود عرف کار وکالت کردن رو در پرونده ها میدونیم، یعنی کیس هایی که در قراره در سیستم قضایی و دادگستری طرح بشه یا طرح شده است و شما میرید وکیل میگیرین، این موضوع رو به عنوان ما وکالت میدونیم. اما در جایی که هنوز کیسی ایجاد نشده، شما فرض کنید که میخواین سوالاتی رو دارید، شرکتی رو دارید، یک مجموعه رو دارید، میخواین یه سری اطلاعات حقوقی داشته باشین، فرض کنید ماهیانه میخواین کسی رو در دسترس داشته باشین، سالیانه یا هر تیپی که قراره کار بشه، شما میتونید یه مشاور حقوقی، یه وکیل، من ترجیحاً وکیله، چون مشاوران ما این که میگیم تفکیک میکنیم بین مشاور حقوقی و وکیل اینه که شما از مشاوره حقوقی وکلا باید استفاده کنید از نظر بنده. چرا؟ چون مشاور، اگر کسی صرفاً مشاور حقوقی باشد، چون پروانه وکالت و تجربه کار قضایی را نداند، ممکنه در کیسی که شما ازش میپرسید نداند در دادگاه چه رویایی برای اون قضیه اعمال میشود. یعنی مشاوره‌ای که به شما میده مشاوره صحیح هست ولی با اون چیزی که در دادگستری اتفاق میفته و چشم‌اندازش یکم متفاوته. بنابراین شما میتونید از خدمات حقوقی مشاوره یک وکیل با یک قرارداد یا کیس بای کیس، یعنی چی؟ یعنی شما یه موضوعی براتون پیش اومده، یه ساعتی رو، نیم ساعتی و 40 دقیقه و یه ساعتی و چندین ساعت رو میتونید یه وکیلی رو باهاش صحبت کنید، حق مشاوره بهش پرداخت کنید و از اون بابت راهنمایی بخواید.
میگن تو دنیای امروز هم باید یه در واقع روانشناس داشته باشین که پیوسته بهش مراجعه بکنید، هم یه وکیل. این بخشی از زندگی امروزه. حالا نمیدونم، ممکنه بعضی بگن که این هزینه اضافه هستش، بابا ما کلی گرفتاری داریم و اینها، ولی اون روزی که آدم میره سردرگمه توی این در واقع جاهایی که به نوعی مربوط به دادگاه میشه سردرگمیم، به خاطر اینکه خب ما آشنا نیستیم دیگه، بهتره که از یه نفر کمک بگیریم و برای اینکه گیج نشیم و گنگ نباشه بهتره که کمک بگیریم، به خاطر اینکه ضوابط و قواعد رو طبیعتاً یک وکیل بهتر و بیشتر میدونه. ولی من یه سوالی دارم که بخشی از زندگی اجتماعی امروز ما رو در بر میگیره. این روز صحبت از زندگی در فضای مجازی زیاد هست، در صورتی که مجاز هم نیست، انگار یک جهان موازی با زندگی امروز ما هست. بخشی از اصلا وجود ما در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، در فضاهایی که فضای دیجیتال، از فرم پر کردن در یک مثلا خرید اتومبیل گرفته تا موضوعات مختلف. چه چیزایی هستش که ما باید حواسمون باشه در این زندگی دیجیتال میشه بخشی از سواد ما؟ چون من میدونم که از خط عابر باید عبور بکنم، ولی نمیدونم که توی شبکه اجتماعی خودم مثلا الان با احسان مرجو صحبت میکنیم که آیا احسان اجازه داره که عکس من رو منتشر بکنه در فضای مجازی یا نه. باید حتما اجازه بگیره، اگر اجازه گرفت باید اجازه مکتوب بگیره. خیلی انگار شرط سخت میشه اگر قرار باشه که اینقدر موضوعات ما به دقت بخوایم بهش نگاه بکنیم. حقوق ما تو فضای مجازی چگونه است؟ بذارید با این سرفصل کلی شروع کنیم.
بله خواهش میکنم. اول ممنون و واقعا تشکر میکنم از اینکه یه برنامه رو شما زحمت کشیدین، اختصاص دادید به این قضیه، به خاطر اینکه فضای مجازی یا به قول شما فضای موازی که در کنار جهان ملموس و عینی ما الان در واقع جاری و ساریه، اینقدر بزرگ شده که ما میتونیم بگیم ممکنه در چند سال آینده دنیای مادی و عینی و حضوری ما رو ببلعه. یعنی عملا من یادمه چندین سال پیش قبل از دوران کرونا به این شکل بود که من خودم هرگز خریدی رو به صورت آنلاین انجام نمیدادم و اعتمادم کم بود. از اون دوره به بعد اینقدر شرایط تغییر کرده که خود من جز کسانی هستم که در واقع خریدهای آنلاین انجام میدم یا خیلی کارها رو تمایل دارم آنلاین انجام بدم به خاطر حالا صرف انرژی و بالاخره سیف زمان و خیلی چیزهای دیگه. اما نکته بسیار بسیار مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که همون جور که ما فضای عینی و ملموسمون، فضای مادیمون یه سری قوانینی داره، فضای مجازی هم همان قوانین رو به گونه دیگری داره. یعنی ما مصادیق اون رو دوباره در فضای مجازی داریم، فضای آنلاین و مجازی داریم. من شاید اگر بخوام سرفصل‌هایی رو اشاره کنم که بهتر همه ما مد نظر داشته باشیم در فضای مجازی، اینه که اولین و مهمترین مسئله حریم شخصی یا خصوصیه. چرا؟ چون شما به عنوان یک کاربر فضای آنلاین و مجازی یک حریمی رو برای خودتون تعریف میکنید. بله. حالا حریم خصوصی یا شخصی چیه؟ حریم خصوصی و شخصی اون فضای مادی یا معنویه که قانون به افراد اجازه داشته باشن بدون مداخله دیگران. یعنی شما اون فضایی که مادی و معنوی که قانون براتون در نظر گرفته و کسی حق نداره در اون دخل و تصرفی کنه، این میشه فضا و حریم شخصی و خصوصی. زیر فصل‌ها و مصادیق بسیار زیادی داره این موضوع. مثلا یکی از مواردش افترا. افترا یعنی دروغ بستن به کسی، نشر اکاذیب. اینا ببینید مصادیقی هستن که در فضای در واقع آنلاین حریم شخصی ما رو تحت شعاع قرار میدن، مثل عکس یا فیلمی که شما میفرمایید و در فضای مجازی کسی منتشر میکنه. نه اصلا در یعنی ما فضای مجازی رو شاید اینترنت ندانیم که مثلا بگیم در صفحه اینستاگرام باشه یا در یک سایتی باشه، شما ممکنه بدون اجازه دوستتون عکسش رو برای کسی بفرستین. واقعا مسئولیت داره و قابل پیگرد هستش، جرم انگاری شده در قانون. یعنی نیازی نیست شما حتما در یه پیج عمومی یا یه فضای عمومی اون رو به اشتراک بذارید. اگر بدون اجازه اون فرد این کار رو کنین، این در واقع جرم انگاری شده از لحاظ قانون. مورد دیگه ای که فکر میکنم خیلی خیلی ما بهش باید دقت کنیم، در کشور ما کمتر مد نظر گرفته میشه ولی در دنیا به شدت روی این موضوع بررسی میکنن، این موضوع رو جرایم بسیار سنگین، مجازاتهای بسیار سنگین رو برای این موضوع در نظر گرفتن، کپی رایت و مالکیت معنوی. شما اثری، موسیقی، کتابی، دستنوشته یا فرض کنید مطالبی رو در پیج شخصیتون برای خودتون به اشتراک میذارین یا در سایتتون مواردی رو به اشتراک میذارین، من حتی ببینید الان سراغ محصول نمیرم که بگید خب یه چیز عینی و مادیه محصول، چون محصولات رو توی کشور ما سازمان مالکیت معنوی کاملا کالا رو حمایت میکنه و شرایط خاص خودش رو داره. اما در فضای آنلاین شما اگر مطلبی رو که در صفحه کس دیگریه و اون مطلب ثابت بشه که از خودشه به اشتراک بذارید بدون اجازه اون آدم، این جرم انگاری شده.
عجب، در این حد؟
بله بله.
چرا پس مثلا نرم افزار یا اپلیکیشنی یا حالا شبکه اجتماعی قابلیت رو گذاشته و هیچ جا اعلام نکرده که باید اجازه بگیرید؟ شما میتونید شیر بکنید.
نه اون در واقع اون بخش بازنش به نوعی داره صفحه اون فرد رو بازنش میکنه، یعنی شما دارید همچنان استناد میکنید به صفحه مؤلف دارید اون رو بازنشر میکنید، ولی اگر جداگانه اون رو بردارید اون متن رو کپی بکنید و بخواید منتشر کنید باید اجازه بگیرید.
خب همونش هم باز شاید طرف دوستان داشته باشه، یعنی حتی یعنی آیا ما با ذکر نام فرد دیگه مبرا میشیم؟
نه،
اگر مفرد راضی نباشه دوست نداشته باشه.
درست میفرمایید. ببینید در مورد شبکه‌ای مثل اینستاگرام، یوتیوب یا مواردی از این قبیل یه نکته رو خیلی خیلی مهمه ما مد نظر داشته باشیم. علل قاعده قوانین و مجازات های اونها که در واقع سرورها در کشور ما نیست که در متعلق به کشورهای دیگری هست، اینا حتما قوانینی رو با مؤلف صاحب اثر یا حتی اگر ببینید سمپل های موسیقی رو یه مدت یه بار پیشنهاد میده که شما اونها رو لود کنین،
نمونه موزیک،
شما به عنوان یک کاربر مشکلی در این خصوص ندارید که استفاده دارید از اون میکنید. ولی اگر شما فرض مثال آقای سفاریان‌پور یه چیزی رو در صفحه خودش از دست نوشته های خودش داره، شعریه که خودش گفته، دست نوشته ایه که خودش ایجاد کرده، اثریه که خودش ایجاد کرده، شما بردارید اون رو در صفحه خودتون به نمایش بذارید
با ذکر نام خود ایشون؟
نه نمیتونید، حتی با ذکر نام ایشون باید از ایشون اجازه بگیرین. عجب. چون شاید ایشون نخواد شما در یه پیجی که ندونه چه یا محتواش چیه اون رو به نمایش بذارید. یعنی این جرم انگاری شده، در قانون جرم انگاری شده. من برای همین تاکید میکنم واقعا ما الان در دنیای درگیر هستیم که دنیای آنلاین و فضای اینترنت فضای مادی رو داره میبلعه. یعنی خیلی از مواردی که حتی در دنیای مادی پیگیریشون به شدت سخته در فضای آنلاین به خاطر اینکه شما یه جایی در یک سروری ثبت میشه سریعاً قابل ردگیری و پیگیریه. یعنی برخلاف تصور عموم که فکر میکنن اگر یه اکانت جعلی رو در فضای اینترنت ایجاد کنن یا یه حرفی رو بزنن قابل ردیابی نیست، قابل اثبات نیست، یا این بسیار قوی تر از فضای مادی و حضوری و عینی قابل پیگیریه چون در سرورهای اینها سیف میشه، اگر
ذخیره میشه.
نه بله، اینها در واقع سختگیری زیادی داره. موارد بعد که میخوام بهش اشاره کنم، حالا زیر فصلهای حریم خصوصی رو من مختصر میکنم، اما موردهایی که دیگه بعد در فضای آنلاین بهش دقت کنیم، تراکنش‌های مالی آنلاین. یعنی شما در فضای آنلاین الان بسیار خریدهای انجام میشه، حتما ما باید دقت کنیم که از سایت ها و سرور های معرفی شده از سازمان ها و ارگان های معتبر باشه. بسیار چندین سال پلیس فتا شکایت هایی میشه بابت اینکه از سایت هایی که هک کردن شما وارد اون سامانه میشین، پولی رو پرداخت میکنید، بعد میبینین اطلاعات حساب شما کاملا برداشت شده، هک شده، یا اینکه پول هایی از حسابتون برداشت میشه یا پول هایی رو به اون حساب ریختین برای اینکه کالایی رو دریافت کنین و میبینید اصلا این درگاه درستی نیست. دقت کنید که حتما این درگاه ها درگاه هایی باشه که اون مشخصات اعلام شده از سازمان‌های رسمی رو داشته باشه. مورد دیگر قراردادهای آنلاین هستن.
خب اجازه بدید این قراردادها چه موضوع مهمی هستش و البته قبلی هم همه مهم بودن، مخصوصا این موضوع درگاه‌های پرداخت که همیشه میتونه برای ما یه دلهوره‌ای رو داشته باشه که دارم درست در جای درست انجام میدم این کارو یا نه. احسان تو خیلی این کارو انجام میدی، چطور متوجه میشی که این درگاه معتبره یا نه؟
من شخصا نگاه می‌کنم ببینم آیا گواهی SSL رو داره، اون بالا HTTPS خورده، یه قفل داشته باشه یا نه.
چی باید باشه؟
HTTP یه قفلی که بالای اول آدرس تو مرورگر یه قفل میذاره
سبز رنگ.
آره سبز رنگ. این گواهی SSL بهش میگن، برای سایت هایی که درگاه وصل میشن امنیت تجارت الکترونیک رو تضمین میکنه. و بعد هم بانک بعد به سامانه شاپرک وصل بشه دیگه. من همین دوتا رو فقط چک میکنم.
ایشون خیلی خرید میکنن،
خیلی زیاد.
بله بله، هر چیز جدی از زندگی احسان همین خریدهای برخط و آنلاین.
بله بله.
ببخشید اگر که ما واژهای انگلیسی امروز ممکنه زیاد توی صحبتمون باشه، من سعی میکنم هر از گاهی فارسیش هم بگم، ولی خب داریم راجع به دنیای صحبت میکنیم که بعضی از واژه‌ها هنوز خیلی عبارت فارسیش جا نیافتاده. گفتگومون با خانم لاله شعبانی وکیل ادامه خواهد داشت. و بعد شما رو وکیل مدافع بگیم یا وکیل بگیم؟
وکیل که کافی کنه. بله.
بله وکیل ادامه داره. احسان تو وکیل داشتی گفتی؟
من بله
وکیل داری.
البته این که به صورت ثابت نه، یه موقع پرونده بله. حقوقی قضایی چیزی باشه خب طبیعتا میرم سراغ وکیل.
چقدر کمک میکنه دیدی؟ چقدر جلو میفتاده.
واقعا متوجه شدم که ای کاش بعضی کارهایی که میخواستم انجام بدم یه تماس تلفنی با یه وکیلی میگرفتم، حق مشاوره رو میدادم که اون کارای مشکل نخوره که ده برابرش پول وکالت
حتی خرید و فروش یه ملک، حتی خرید و فروش ماشین،
اینا به نظر میاد کار ساده یه توی مثلا دفتر املاک انجام میدیم، ولی وقتی یه وکیل میاد وضعیت تغییر میکنه.
یکی از اقوام ما میخواست یه دونه آپارتمان رو بخره، بعد رفت بود با اون بنگاهی هم صحبت کرده بود، مالک هم اومده بود، بعد هم پای امضا میگفتش اجازه من یکی دو روز دیگه یا فردا بیام امضا بکنم، بعد گفت آقا قیمت میره بالا، گفت من بذار با یه وکیل مشورت بکنم، بعد یه اصلا سرچ کرده بود تو اینترنت مثلا یه وکیلی رو پیدا کرد جستجو کرده بود و رفت بود پیشش با اون مشورت کرده بود، اون نمونه قولنامه‌نا نشون داده بودش و گفت بود که مثلا بگو اینجاش اینو رعایت بکنن و اومد تو بنگا، ما گفتیم بابا تیکت متن خشمش نذار، 100 تا واحد داره طرف میفروشه، همه با همین فرمت قرارداد دارن میخرن و قبلی هم خریدن زندگی کردن دیگه، این الا بلا که آقا اینجاش این تغییر بکنه و دیگه مجبورش کردن، اون تغییر اعمال شد و خونه رو خرید، به دو ماه فکر کنم نکشید تقریبا اکثر کسایی که خریدن فهمیدن کلاهبرداری شده
نه.
و همون یه نفر حقش تونست بگیره
جدی به خاطر یک عبارت،
دقیقاً به خاطر یه عبارت و همون یه نفر حقش تونست بگیره و چقدر داده بود مثلا خاطرم هست شاید 4 سال پیش بود ماجرا برای حق مشاوره فکر کنم هولوش 300 400 هزار تومان داده بود، 20 دقیقه نیم ساعت رفت بود پیشون وکیل
عجب.
و جلوی خسارت مثلا چند صد میلیونی گرفته شد.
خیلی عبرت آموز بود. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید در رادیوم امروز.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، اینجا ایرانیوم، جایی که از مراکز علمی، افتخارات و دستاوردهای علمی ایران میگیم، از ایده هایی که در آزمایشگاه شکل میگیرن تا فناوری هایی که زندگی امروز و آینده ما رو میسازن. من سمیه نازنینی هستم و در این بخش میخوام همراه با شما با یکی از مهمترین مراکز پژوهشی کشور آشنا بشیم. وقتی صحبت از پلیمرها و مواد پیشرفته میشه شاید ذهن بسیاری از ما به پلاستیک ها محدود بشه، اما دنیای پلیمرها بسیار گسترده تر از این هاست، از تجهیزات پزشکی و دارورسانی گرفته تا قطعات خودرو، صنایع نفت و گاز، هوا فضا، بسته‌بندی های هوشمند و فناوری نانو. و دارورسانی یعنی فناوری و سامانه هایی که دارو رو به شکل هدفمند و کنترل شده به محل مورد نظر در بدن میرسونن که یکی از حوزه های مهم پژوهش در پلیمر و نانو فناوریه. برای توسعه این دانش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در سال 1365 با هدف انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه فناوری در صنعت پلیمر و پتروشیمی کشور تأسیس شد. این پژوهشگاه فعالیت خودش را در شرایطی آغاز کرد که کشور بیش از هر زمان دیگری به توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به خارج نیاز داشت. در سالهای نخست تمرکز اصلی این مجموعه بر ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی، جذب پژوهشگران و شکل‌گیری گروه‌های تخصصی بود. با گذشت زمان پژوهشگاه به یکی از قطب‌های علمی کشور در حوزه پلیمر، پتروشیمی و مواد پیشرفته تبدیل شد و امروز علاوه بر انجام تحقیقات علمی، نقش مهمی در ارتباط میان دانشگاه و صنعت ایفا می‌کند. فعالیت‌های این پژوهشگاه طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از سنتز و طراحی پلیمرهای نوین و کامپوزیت‌های پیشرفته گرفته تا فناوری نانو، زیست مواد، غشاهای صنعتی، پوشش‌های مهندسی، بازیافت مواد پلیمری، کاتالیست‌ها و فناوری‌های مورد نیاز صنایع پتروشیمی. همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، اجرای پروژه‌های صنعتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دیگر مأموریت‌های این مرکز علمیه. بخش قابل توجهی از فناوری‌هایی که امروز در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پزشکی، خودروسازی و حتی محصولات مصرفی کشور به کار گرفته می‌شوند، حاصل پژوهش‌ها و همکاری‌های علمی این مجموعه با دانشگاه‌ها و صنایع مختلف هستش. پژوهشگاهی که تلاش می‌کنه دانش رو از مرز مقاله عبور بده و به فناوری، محصول و ثروت تبدیل کنه.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه رادیوم امروز همراه با خانم لاله شعبانی حقوق خوانده ادامه داره. بحث ما رسید به قراردادهای آنلاین یا برخط. خانم شعبانی، این قراردادهای برخط آنلاین ماجراشون چیه و در واقع چه نکته حقوقی در پس اینا نهفته است؟
بسیار عالی. ببینید یه مبحث بسیار بسیار مهمی که در حقوق و روزمره ما باید سر کار داریم قرارداد هاست. قرارداد شاید ما هر کاری رو که میکنیم یه قرارداد است. یعنی شما خریدی رو که دارید میکنید یک قرارداد نانوشته و شفاهیه. یعنی از خرید سوپری خیلی ساده. بنابراین به موضوع قراردادها به عنوان یه چیز خیلی خیلی جامع